ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر عراق میگوید پس از رمادی موصل را نیز از گروه حکومت اسلامی داعش پس خواهد گرفت. روسیه میگوید حملات هواییش در خاک سوریه میزان قاچاق نفت از آن کشور به ترکیه را کاهش داده است. ارتش سوریه میگوید سرکرده گروه جیش الاسلام کشته شده است. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق قسم خورد که پس از شهر رمادی موصل را نیز از گروه حکومت اسلامی داعش پس بگیرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، نخست وزیر عراق امروز در بیانیه اعلام کرده است که نیروهای دولتی عراق پس از پس گرفتن شهر غربی رمادی به سوی موصل حرکت خواهند کرد تا آن شهر را نیز از داعش پس بگیرند. نیروهای مسلح عراق از روز سه‌شنبه عملیات بازپسگیری مرکز شهر رمادی را آغاز کردند. گروه ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا نیز در جریان این عملیات به نیروهای عراقی کمک می‌کند. موصل دومین شهر بزرگ عراق است و از اواسط سال 2014 میلادی به دست گروه داعش افتاد. وزیر دفاع روسیه میگوید به دلیل حملات هوایی آن کشور در خاک سوریه تعداد کامیون‌های حامل نفت قاچاق که از سوریه به سمت ترکیه می‌روند کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع روسیه تأکید کرده است که این کامیون‌ها همچنان میان مرز دو کشور در ترددند، با این همه از بیم حملات هوایی روسیه تعدادشان کمتر شده است. روسیه میگوید اعضای گروه داعش به شکل شبانه نفت استخراجی از چاهای نفت سوریه را برای فروش به ترکیه میفرستند. ارتش سوریه امروز اعلام کرد که زهران علوش سرکرده گروه جیش الاسلام در جریان یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از گروه‌های مخالف سوری، زهران علوش در جریان حملات هوایی روسیه در منطقه قوته در شرق دمشق کشته شده است. تلویزیون دولتی سوریه نیز گزارش داده است که جسد سرکرده گروه جیش الاسلام و تعدادی از اطرافیان او نظیر جانشینش و سخنگوی آن گروه در میان آوار مدفون شده است. پس از ابراز نگرانی آیت الله محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان، از میزان ثبت نام‌ها برای نامزدی آن مجلس، امروز آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز از افزایش تعداد نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ابراز تأسف کرد و آن را ابهام برانگیز توصیف نمود. به گفته مسئولان وزارت کشور، تعداد داوطلبان شرکت در انتخابات این دوره مجلس خبرگان و شورای اسلامی حدود 60% بیشتر از دوره قبل است. رضا جمالی.
در حالی که امروز جمعه 4 دی ماه آخرین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات نمایندگی مجلس دوره دهم در ایران است، واکنش برخی مقامات سیاسی به تعداد ثبت نام کنندگان ادامه دارد. در تازه ترین این واکنش ها احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه امروز تهران در سخنانی افزایش تعداد داوطلبین انتخابات هر دو مجلس را ابهام برانگیز خواند. دبیر شورای نگهبان در انتقاد به افزایش تعداد نامزدهای انتخابات خبرگان، اجتهاد برخی از این افراد را زیر سوال برد.
مثلا در خبرگان همه اینا که 780 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشاهد میدونن، بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بدی نمیتونن درست بخونن، کتاب فقهی نمیتونن بخونن، چرا میان اینجور زحمت درست میکنن؟
خطیب نماز جمعه تهران با حق و ناس خواندن نظارت استصوابی شورای نگهبان مدعی شد که غربی‌ها در صدد حذف شورای نگهبان با هدف ضربه زدن به ولایت فقیه هستند.
نظارت استصوابی حق و ناس یک پژوهشگری است به نام فوکویاما. این ژاپنی الاصل طبقه آمریکاست. به آمریکایا میگه اگر می‌خواید موفق بشید در ایران باید ولایت فقیه را بزنید. فوکویاما میگه خطیب جمعه نمیگه، میگه شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی از بین نمیرود.
احمد جنتی همچنین با حمایت قاطع از عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت برخی شیاطین میگویند حق و ناس، یعنی همه در انتخابات تایید صلاحیت شوند.
بعضیا میگن که اصلا صلاحیت ها رو مردم باید تعیین بکنن. یعنی چی؟ یعنی قانون هیچ. بعضی شیاطین اسباب دستشون شد، شروع کردن استفاده کردن که حق و ناسه. یعنی چی؟ یعنی هر کی اومد حق داره تایید بشه، حق داره بر مجلس.
یک روز پیش از این اظهارات، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از رشد 60% نامنویسی برای شرکت در انتخابات خبرگان گفت که به نظر می‌رسد اهداف دیگری در پشت این نامنویسی‌ها قرار دارد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره علت نگرانی جناح محافظه‌کار در ایران نسبت به افزایش تعداد داوطلبان مجالس نمایندگی و خبرگان رهبری به رادیو فردا میگوید
منشأ نگرانی رو در واقع فراخوان آقای هاشمی میبینن و فراخوان آقای روحانی. یعنی طول یک سال هستش که آقای هاشمی در مورد انتخابات صحبت میکنه، بیشتر آقای هاشمی روی خبرگان تمرکز داشته، چون منشأ این دعوت رو از طرف جناح دولت یا اصلاح طلب میبینن. الان نگران هستن که یک برنامه‌ای در واقع پشت این باشه که آقای یزدی هم دیروز بهش اشاره کردش. قبلا صحبت کرده بودن که اصلاح طلبا میخوان سونامی کاندیدا ایجاد بکنن که رد صلاحیت کردنشون تو این زمان کوتاه دشوار باشه. قبلا آقای جنتی بین واکنشش داده بود، گفته بود ما دیگه اگر کسی رو نشناسیم رو هم رد صلاحیت میکنیم. یعنی دیگه بحث براحت و عدم براحت اینا هم یه قدم برد اون برتر. الان هم اینم دنباله همون نگرانی هستش. امروز در صحبت‌های آقای جنتی ایشون رد صلاحیت و نظارت استصوابی رو هم جزء حق و ناس میدونه، اونها رأی مردم رو جزء حق و ناس میبینن. اصل این اختلاف نظرها به خاطر دو تا تفکر مختلفی هستش که الان حول و حوش مسائل انتخابات در ایران در جریان هستش و گاه به گاه این جدال‌ها خودش رو حالا در این سخنرانی علنی نشون میده.
ابراز نگرانی محافظه‌کاران از افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی برای هر دو مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی شورای اسلامی در حالی است که روز جمعه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران این افزایش را نشان دهنده نشاط در انتخابات دانست.
مجلس خبرگان رهبری این دوره حدود 801 نفر، این 62% ما افزایش داشتیم. نشان دهنده انشاءالله نشاط و مشارکت بیشتری است.
از سوی دیگر حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور روز جمعه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که تعداد داوطلبان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از مرز 10,000 نفر عبور کرده است. به گفته آقای امیری از روز شنبه 5 دی ماه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به مدت 10 روز ادامه می‌یابد و افزود که هیئت‌های اجرایی در صورت صلاح دید علاوه بر استعلام 4 گانه اجازه دارند از نامزدها تحقیقات محلی کنند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای یزدی، شما مشاهیرت دیگه کار نمیکنه، دیگه سنت به اون حد رسیدی که واقعا از کار افتادی. بهتره که دیگه اظهارات بی خود و بیهوده نکنی، بکشی کنار مثل اون سلف قبلیت، کنی نری تو کما، بعدن به زور بخوان زندت کنن. بکش کنار، حرفای بیهوده هم نزن، خواهش میکنم.
آقای روحانی واقعا خیلی خجالت آوره که شما بعد از این همه تحریم، این همه فعالیت در عرصه‌های سیاسی فرهنگی یه توافق هندی بکنین و هیچی هم ارزون نشه و همچنان از دلار همه چیز بالا باشه. واقعا که زشته. آخه تا به کی که این ملت بخوان دروغای شما رو بشنون؟ و واقعا من نمیدونم این قرار تا کجا پیش بره.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم. ملت رو به زور نمیشه به بهشت فرستاد. باید بهشت جهنم رو خودشون انتخاب کنن ملت. به زور نمیشه فرستاد. متشکرم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی شخصیه. برای همان مصاحبه آقای وزیر امور خارجه رو پخش نکردم. باید بره وزیر امور خارجه وقت بخره. اما بیره کی نیتر که بره صدا و سیما سخنرانی کنه. اونجا شخصیه.
این انتخابات منو به یاد بیماری میندازه که مشخص شده سرطان داره، ولی هر بار که مطب دکتر جدیدی باز میشه، این مریض رو پیش اون دکتر میبرن و به امید اینی که درمان بشه قرص آسپرین میگیرن. میدونند که دارویی از این طریق این بیمار رو شفا نمیده، ولی هر بار به نوعی ما خودمونو گول میزنیم و باز پیش دکتر جدیدی میریم. همین هایی که هستند، همین ها فقط مطبای جدید باز میکنند. جامعه ما به این شکل درمان پیدا نمیکنه، روز به روز وخیم تر میشه تا به جایی که از دست بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش سازمان هواشناسی ایران، آلودگی هوا در تهران، کرج، عراق و تبریز تا 3 روز آینده ادامه دارد. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هوا همچنان آلوده است. روز جمعه سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد این آلودگی در تهران، کرج، عراق و تبریز تا 3 روز آینده ادامه دارد. با این روند تعداد روزهای آلوده به 17 روز خواهد رسید. خبرگزاری ایسنا نوشت معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز جمعه در آذربایجان غربی از کاهش روزهای هوای ناسالم در کلان شهرها خبر داده است. ابتکار گفته است به غیر از 8 کلان شهر گزارشی حاکی از این که هوا در مراکز دیگر استانها در وضعیت حاد قرار دارد ارائه نشده است. در هفته که گذشت مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت اگر در مورد آلودگی هوا به نتیجه نرسیم جلسه تامین شهر تشکیل می‌دهیم.
و به هر حال دیگه اگر نشه ما مجبور میشیم شورای تامین شهر رو تشکیل بدیم، شورای تامین استان رو تشکیل بدیم و بگیم این ایجاد ناامنی میکنه و از اون جهت بررسیش بکنیم.
منابع آمار سازمان ثبت احوال 4669 مورد مرگ و میر در آبان ماه امسال در تهران ثبت شده، اما مشخص نیست چه تعداد از آنها جان خود را به هوا دادند. گرچه میزان خسارت جانی بر اثر آلودگی هوا در ایران را نمی شود برآورد کرد، اما اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست مقیم تهران میگوید ایران 6.5% از تولید ناخالص ملی خود را به آلودگی هوا میدهد.
از نظر ریالی و دلاری اینطور پیش بینی شده. UNDP سازمان برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل تخمین میزنه که ما 6.5% از تولید ناخالص ملیمون رو داریم هزینه میدیم برای آلودگی هوا. این یک روند بسیار بسیار زیادی است، یک چاه ویلی است که ما درآمدمون که حاصل تلاش 75 میلیون ایرانی هست توی این چاه ویل می‌ریزیم.
همه به دنبال مقصرند. یک شهروند ساکن تهران به رادیو فردا میگوید جان شهروندان برای مسئولان بی ارزش است.
باور کنین مسئولان در ایران برای مبارزه با آلودگی تهران مبالغه میکنن و دروغ میگن. اینا اگه راست میگن برای یک بارم شده با وسیله نقلیه عمومی جابجا بشن، نه هر کدوم شخصا یک ماشین خصوصی داشته باشن، و بالاتر از همه فروختن آرم طرح ورود به منطقه ترافیک اینو لغو کنه. آقا چه معنی داره اگر شما مبارزه میکنید با آلودگی؟ چرا طرح روزانه میفروشید، ساعتی میفروشید، هفتگی میفروشید؟ پس با این فروش دارید دروغ میگید به مردم.
علیرضا جهانگیری رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا موتورسیکلت ها را دلیل اصلی آلودگی هوا می داند.
در تهران 3.5 میلیون دستگاه خودرو در حال تردد هست فعاله که 168 هزار دستگاهشون فرسوده است و اغلب اون هم به صورت وسایل نقلیه عمومی اعم از تاکسی، ون، اتوبوس در خصوصا در هسته مرکزی تهران تردد میکنن. موتورسیکلت ها یکی از عوامل مخرب و مداخله‌گر در محیط زیست است، هم از لحاظ آلودگی های صوتی، هم از لحاظ آلودگی های تنفسی.
در روزهایی که گذشت آلودگی هوا مدارس را به تعطیلی کشاند، اورژانس تهران را به حالت آماده باش درآورد، فعالیت معدن شن و ماسه اطراف استان تهران و فعالیت‌های عمرانی در محدوده تهران، ری و شمیرانات را تعطیل کرد و باعث شد که هیچ آرم تر ترافیک روزانه‌ای صادر نشود. اما قصه آلودگی هوا همچنان ادامه دارد.
ادامه آلودگی هوا در تهران، کرج، عراق و تبریز تا 3 روز آینده به گزارش سازمان هواشناسی ایران. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌داد. فشرده خبرها 23:30 ایران.